یکی از سوالات شما که از طریق پیامک رو میل به دست ما میرسه پاسخ بدن. من اولین سوال رو میخونم و انشالله پاسخ ایشون رو خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام احوال پرسی گفتن که من دختری 16 ساله از خانواده مذهبی هستم آقای ماندگاری. هر هفته صحبت های شما رو گوش میکنم و حس خوبی به هم دست میده. ولی ازتون میخوام منو راهنمایی کنید. من نوجوانم با اخلاق و رفتاری که مختص این سنه. به موسیقی علاقه زیادی دارم و یه جورای آرامش روح همه، ولی مامانم همیشه میگه این چیزا ایمان تو کم میکنه. آقای ماندگار، من به دنبال یه حرفی هم یه دلیلی هم که منو پایبند کنه به خدا و به اعتقادات. نه اینکه من نماز نخونم، نه، اتفاقا موقع اذان با اراده خودم وضو میگیرم، نماز میخونم، ولی در کنار اینا گاهی ته دلم پشت وسوسه های شیطان میخوام حجابم رو کنار بذارم. گاهی میخوام منم مثل خیلی از دخترها آرایش کنم و تو چشم مردم قشنگتر بشم، ولی خدا رو حس میکنم. شون میگن میخوام یه چیزی به هم بگین که منو پای بند کنه. میترسم روزی سرمو برگردونم ببینم که شیطان بر من پیروز شده و این چیزای کمی هم که الان دارم رو از دست بدم. خیلی ممنون، متشکرم از پیام شما. حاجای ماندگاری به شما پاسخ خواهم گفت. بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که مخاطبان خوبی از این سن الحمدلله برنامه رو دنبال میکنن. دختر خانمای گل، آقا پسرهای گل تو سن 14، 15، 16، 17 که ما اسم جو بذاریم سن نوجوان.
تمام، چقدر خوشحال میشیم از دیدن این پیام ها.
جدا ما به خودمون میبالیم، افتخار میکنیم و شاکریم حضرت حق تعالی رو که این بندگان خوب و پاکش رو عنوان مخاطبان ما قرار داده. الهی که زیر سایه امام رضا و اهل بیت تا آخر عمر پربرکتشون ایمن از وسوسه های شیطان باشه
انشاءالله.
من با این دختر خانم و همه دختر خانم های گلی که توی سن هستن و با آقا پسرهای گلی که در این سن هستن میخوام یک کلمه بگم، یه حرفی بزنم. ما معمولا در معرض دو تا خطاب قرار داریم. یکی وسوسه، همینطور که ایشون گفتن، وسوسه های شیطانی، یکی الهامات الهی.
بله، هر دو مقابل هم
هر دو این دو تا مقابل هم، ولی ما در معرض هر دو
هر دو هست.
خودشون هم قشنگ اعتراف کردن. ببینید، این که نماز میخونه، این که حجابش رو قشنگ رعایت میکنه، این که کارهای خوب میکنه، پای برنامه میشینه، اینا مال الهامات الهی. این که بهش وسوسه میشه که موسیقی های مبتذل گوش بکنه، حتی حتما وسوسه میشه که حجابشو بگذاره کنار، حتما وسوسه میشه که خدای نکرده گناه دیگری بکنه، اینا اون وسوسه های
شیطان.
ساده میخوام بگم آقای شریعتی
جانم،
ما توی مدرسه معمولا میریم ببینیم که از دو نفری که با ما حرف میزنن کدوم مهربون تره. من از این دختر خانم گل میخوام بپرسم که آیا قبول داری که خدا خیلی مهربونه، ارحم الراحمینه؟ آیا قبول داری که خدا خیلی آگاه هم هست؟ ان الله بصیر بالعباد، خیلی آگاه، هم ارحم الراحمینه هم آگاهه. آیا قبول داری خدا از اول و آخر و ظاهر و باطن دنیا خبر داره؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و
الباطن.
من از این دختر خانم گل میخوام بپرسم، خدای بی مهربونی، خدای بی نزدیکی، نحن اقرب الیه من حبل
ورید،
خدای بی این آگاهی، خدای به این قشنگی، خدای به این جامعه، خدای به این زیبایی، به این عرضم به خدمتون، حالا که وقتا بد نیست، خدای به این ملویی، اصلا گفتی خدا خوردنیه اینقدر باید دستش داشته باشه. این خدا دلیلی داره یه کاری رو برای ما حروم کنه غیر از اینکه کار برای ما ضرر داره؟ دلیلی داره یه کاری رو برای ما واجب کنه غیر از اینکه کار برای ما نفع داره؟ چون برای موکه خودش نفذرن که نداره،
برای باش فرق نمی کنه.
پس دختر گلم و دختر پسر گلی که در این سن قشنگ هستی، این سن حساس هستی که پیغمبر خدا گفته اگه شما تو این سن حساس خودتون از وسوسه های شیطان محافظت بکنی، شما در کسوت و لباس پیامبرانید. الله اکبر. من میخوام یه دختر پسر گل بگم، وقتی یک الهامی داره از یک طرف مهربانی به شما میاد، اگر شک داری که حجاب و گوش نکردن به موسیقی حرام و نماز و عبادت و خدمت از طرف خدای، شک تو رو طرف کن، ولی حرمت موسیقی باور کنید از طرف خدای. صریح آیه قرآن کنار شراب گفته، کنار قمار گفته، کنار یه دوتا گفته موسیقی مبتذل هم
گوش نکن
حرامه. پس اگر یقین کردم که حکم خداست، یا فلسفهشو میتونم یا فلسفهشو نمیتونم. حالا من یه فلسفه کوچیک شو اونقدی که تو روایات گفته شده میگم که همه کارشناسان اینو قبول دارن، آیه شریعتی، موسیقی درمان نمیکنه. موسیقی برای هیچ کس زن درست نکرده، برای هیچ کس شوهر درست نکرده، برای هیچ کس قرضشو ادا نکرده، برای هیچ کس دردشو دوا
نکرده.
موسیقی تخدیر میکنه، مثل آمپول بیهستی.
برای همین که وقتی ما آروم میشیم،
برای میبره منو تو عالم بیخیالی. به احتمال نمیدید همون فرصتی که من میرم تو عالم بیخیالی از حل مشکلم باز میمونم؟ پس این ضرر یا فایده؟
ضرر
ضرره،
چون غفلت میاره.
این خدای مهربونی که میگه این عامل غفلت، حالا میخواد تو مجلس مهمونی باشه، میخواد تو خونه باشه، میخواد تو مسیر باشه. خب منو بعضی میبینم تو گوشیشون گذاشتن، ان شاءالله که دارن قرآن گوش میدن، ولی اگه داره گوز موسیقی روش میده، بابا ما قراره به در و دیوار عالم نگاه کنیم و تذکری برامون باشه، چون برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش
دفتریست
معرفت کردگار. قرار باشه این همش منو به قفلت بکشونه، منو به بیخیالی، گفتم مردم یا بیخیالن یا بیقراریاتونه،
بله
منو به بیخیالی بکشونه، نسبت به همه چی بیخیال بشه که زنر منه که این. پس اولا خدا مهربونه، خیلی هم مهربونه. ثانی یعنی خدای مهربون اگه چیزی رو حروم کرده ضرر داره.
بخواد آب نیل کنه دیگه. بله. دوشه جانت.
اصخایی میکنه.
خواهش میکنه.
اگر چیزی رو واجب کرده خیلی فایده داره. این خدای مهربون گفته بی حیایی حرومه. گفته موسیقی حرومه. گفته حروم خوری حرومه. گفته خدایی نکرده رابطه ناجور با نامحرم حرومه. یعنی ضرر داره. اگه اینو باور دارم حرف خدا رو، از اون طرف هم میگه وسوسه دارم، راه وسوسه رو ببندم. راه وسوسه بستن چی آجوریتی؟ من فکر میکنم راه وسوسه بستن سه چیزه.
این خطوراتی که میادی وقتی
چون خطوراتی این موقع شاید اثر بذاره. این دختر خوب با این ادبیاتی که نوشته منو میشه خیلی با خدا رفیقه، بارکلا. به پدر مادرش من تبریک میگم، خیلی نازنینن اینها. راه وسوسه رو باید ببندم. راه وسوسه چیه؟ اینقدر وسوسه عجیبه که خدا برای بستن راه وسوسه دو تا سوره آورده. معوذتین میگی.
بله.
قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب
الفلق.
شما تو قل اعوذ برب الناس چهار تا پناهگاه میجویی. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس
الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. یعنی شاید آدمیزاد بیاد آدم وسوسه کنه، چون که ایشون میگه شاید دوستای مدرسه بیان وسوسه
کنه. ما شنبه مفصل بحث رو با جای میرباقری عزیز داشتیم،
من توفیق نداشتم. ببینید شاید دوستای مدرسه بیان بگن، شاید تو فضای مجازی وسوسهش بکنن، شاید تو مهمونی وسوسهش بکنن. بلی که میخوایم راه وسوسه رو ببندیم، اولا این دوتا سوره رو زیاد میخونیم، طلاق ببریم به خدا. آی شریعتی، به خدا پیغمبران هم گفتن ما هم باید پناه ببریم به خدا از شر یک دشمن قسم خورده. عرض کردم ما در معرض دوتا خطابی، یا وسوسه شیطانی که قسم خورده سر تو کلا میگذارم، قسم خورده میخوام اقوات کنم، فبه عزت کل اقویان نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، و الهامات الهی که قسم خورده من مهربانم به شما، خطام بکنی میبخشمت، کمم بیاری جبران میکنم، خطام بکنی میپوشونم. مثل اینی که این دختر خانم آقا پسر واسطاده دو نفر دارن صداش میکنن، یکی میگه بیای طرف من پدرتو در میارم، یکی میگه بیای طرف من آغوشم برات بازه. من باید به اون کسی که داره منو وسوسه میکنه نگاه نکنم، پناه ببرم به خدا. پس یک، پناه ببریم به خدا. من به این دختر خانم گل و آقا پسرا میگم روزی یک بار، از یک بار تا 40 بار، حالا هر چقدر وسعشونه،
چیکار بکنه؟
این دو تا سوره رو بخونه،
سوره فلق و سوره ناس.
سوره فلق و ناس، ساده هم هست، همشون هم حفظن. من نمیگم چهار قوله بخونم، من میگم فقط این دو تا سوره رو بخونم. نشد یکیشو بخونم، از یک بار تا 40 بار 40 روزی کارو بکنم، پناه بردن به خدا دیگه. یک سپر داره به خودش درست میکنه که وسوسه ها، تیر وسوسه ها بهش اثر
نکنه.
ببین این الان میخواد نماز رو اول وقت بخونه، اینقدر وسوسه میشه. یه وسوسه شکمه، سفره دیگه، منم گرسنه‌ام. یه وسوسه دوسته، یه وسوسه تلویزیونه، یه وسوسه همه اینا میتونه وسوسه باشه.
بله.
پس ببینید پناه ببرم به خدا، یک. دو، از زمین های این وسوسه ها هم
دوری کنم.
دوری کنم. سه، گوش خودم رو از الهامات الهی پر کنم. ببینید من اگر میگم، من بارها گفتم بیکاری محل تخم‌گذاری شیطان است. ببینید وقتی ایشون برای خودش برنامه ریزی کنه، برای هر کارش بده سراغ حرفای خدا، حرفای خدا که قبول داره مهربونه، قبول داره خیلی دانایه، قبول داره خیلی نزدیکه، گوش خودم رو از الهامات الهی پر کنم. اصلش اون قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، پناه بردن به خدا یک، پرهیز. ببینید وقتی من میدونم وسوسه میشم، بی هدف تو فضای مجازی پرس بزنم، قطعا میافتم تو چاله.
یعنی بسترشو فراهم کردیم، شیطان اومده دیگه.
بی هدف رفتم ارتباط برقرار کردم با جنس مخالف بدون هیچ دلیلی. یه وقتی کسی توی محیط کاریه، خب ارتباط کاری داره. یه وقتی کسی تو محیط درسیه، ارتباط درسی داره. نه، بی هدف تو خیابون گشتم تا یک ارتباط برقرار کنم. خودم دارم زمینه وسوسه شیطان رو فراهم میکنم. پس کسی دیگر رو ملامت نکنم، خودم رو ملامت بکنم. من خواهش میکنم این فرمولی که من اشاره کردم مراجعه بکنن، عمل بکنن. سنیک این نکته آخر، نداریم علاوه وسوسه شیطان تطمئن القلوب،
به ذکر الله،
علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. وسوسه شیطان قطعا استراب میاره. رضا من حتی خجالت میکشم این خاطره رو بگم، اما بنده گاهی وقتا تو مشاوره های شریعتی مورد مشاوره ای که معتاد به موسیقی بوده، معتاد به ارتباط با نامحرم بوده، برخورد کردم. وقتی یکم با هم حرف زدیم، دیدیم تمام وجودش استراب و تمام وجودش
تشویش.
میگم ویترینت که خیلی خوشگل نشون میده، میگه چون انتخاب خودمه، باید خودم از دست نندازم. بهش میگم خب قربونت، راه برگشت هست به خدا، راه برگشت هست. باور کنیم علاوه وسوسه شیطان تطمئن القلوب
نیست،
علاوه ذکر الله تطمئن القلوبه. هر کسی را میخوان برن امتحان کنن، برن اونایی که معتاد به موسیقی هم برن امتحان کنن، ببینن آرامش دارن. اونایی هم که تا حالا عمرشون موسیقی گوش نکردن، موسیقی حرام منظورمونه، برن ببینن اونا آرامششون بیشتر یا دیگران. امتحانش مجانیه.
بسیار خیلی خوب. نه خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب تا شما گلو تازه بکنید و آب میل بکنید. من سوال دوم رو هم بخونم. البته این سوال پیامی است و بازتاب فرمایشات آقای مالیگار در هفته گذشته در راستای همون بحث شیرین و پرحاشیه ازدواج و نکاتی که شما فرمودید. گفتن آقای ماندگاری، شما که به قول خودتون دغدغه ازدواج جوونها رو دارید، خب توصیه کنید این پولهایی که خرج حرم امام میشه رو بدن تا جوونها ازدواج بکنن. به نظر من چراغی که به منزل رباست به مسجد حرام است. فکر نمی کنید اگه این پولها خرج ازدواج جوانان بشه، کلی از مشکلات کشور ما حل میشه؟ واقعا این ماندگاری مشکلات کشور ما حل نمیشه با این پولها؟
این سوالی است که اخیرا تو فضاهای مجازی هم خیلی داره مطرح میشه. من میخوام از این عزیزان یه سوال بپرسم. بذارید ما سوال بپرسیم. چرا تو حالا یک بار گفته نشده که پولهایی که خرج پارک ها میشه بریم خرج ازدواج بکنیم؟ کم خرج پارک ها میشه؟
نخیر.
چرا تا حالا نگفته پولهایی که خرج بیمارستان ها میشه بریم خرج ازدواج بکنیم؟ میدونی چرا شریعتی؟
چون منفعتش رو همه ما حس کردیم.
چون مثل این که فقط بعضیامون، خدا نکده جسارت به همه نمی کنم، بعضیامون فقط نیازمندیمون نیازمندی جسممونه، شکممونه. لذا اگر پارک ها هست که بایدم باشه، ما مخالف پارک سازی و فضای سبز سازی نیستیم،
باید بیشترم بشه،
باید بیشترم بشه. به تناسب هر فردی یه استانداردی تو دنیا داره، باید فضای سبز داشته باشیم، مراقب جنگل ها باشیم، مراقب فضای سبز باشیم. این به نیاز جسممون بستگی داره
و همه هم اینو حس می‌کنیم.
حتی اونایی که فقیرن، حتی اونایی که ازدواج نکردن ازشون بپرسید حاضرید پارک ها رو جمع کنیم پولشو بدیم فقر شما از بین بره ازدواج شما حل بشه؟ میگن نه، ما میریم تو پارک ها لذت میبریم. بیمارستان ها همینجور، بیمارستان ها ما رو مربوط به جسم نمونه.
اینجا محسوس‌تر اتفاقا.
یک نفر تا حالا آقای شریعتی نگفته چرا این همه بیمارستان ها رو دارید گسترش میدید، مجهزش میکنید، این همه داره بیمارستان سازی میشه، خب اینا رو بدید خرج ازدواج مردم، خرج فقر مردم. چرا یک نفر نگفته؟ با این که پولای ازدواج، پولای پارک ها، پولهای بیمارستان ها، پول بیت المال و دولته. ولی پولایی که داره به حرم ها و مساجد خرج میشه پول مردمه. من نمیدونم برای پولی که مردم دارن میدن یه عده حاضرن تعیین تکلیف بکنن، ولی پولی که مال همه جامعه هست حاضر نیستن تعیین تکلیف بکنن.
خب چرا این اتفاق میفته؟
گفتم فقط به خاطر نیاز جسمونه. میترسن این روند پیشبرای شریعتی یه عده بگن آقا موزه هایم که به درد شکم ما نمیخوره، به درد نیازهای جسمی ما نمیخوره، این موزه ها هم جمع بکنی پولش خرج ازدواج جوان ها بکنی. خب این تفکر داعشی هاست که داعشی ها زدن موزه های کشور عراق نابود کردن. حالا بریم سراغ یکم جلوتر. آن شریعت ما احساس بکنیم هر آدم عاقلی میدونه دو دسته نیاز داره، نیاز مادی، نیاز
روحی،
معنوی، نیاز جسمی و نیاز روحی.
بله.
همچنان که جسم من نیاز به قضا داره، نیاز به درمان داره، روح منم هم نیاز به قضا داره، هم نیاز به درمان داره.
همینطوره.
بر همین اساس آقای شریعتی هیچ کس ایراد نمیگیره چرا دانشگاه دارید میزنید. دانشگاه برای نیاز روح مردم دیگه، نیاز معنوی جامعه، سواد مردم میبره بالا، برای جسمشون نیست. هیچ کس تا حالا نگفته دانشگاه رو تعطیل کنی، خرج ازدواج کنی. دانشگاه سازی میشه، توسعه داده میشه، خرج میشه، همه هم تشویق میشن که برن به دانشگاه ها.
چون میگن جامعه رشد میکنه.
جامعه رشد میکنه.
بله.
از این طرف درمانگاه سازی میشه، بیمارستان سازی میشه، خرج هم میشه، تجهیز میشه، همه هم توصیه میکنیم اگر مریض هم نیستید برای چکاپ برید بیمارستان ها. آن شریعتی مردم ما حتما این معنا رو میدونن. بنابر زیارت جامعه کبیره که امام هادی سلام الله علیه فرمودن این دو جمله به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصل هماکان فسد من دنیانا، بر اساس این جمله ما به وسیله محبت به اهل بیت فرهنگشون یاد میگیریم. فرهنگشون که یاد میگیریم هم آدرس برای مقاصد معنوی پیدا میکنیم، هم دارو برای دردهای روحیمون پیدا میکنیم. یعنی مردم عزیز، حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، حرم شاه چراغ، حرم سلطان علی ابن محمد الباقر، حرم همه امامزادگان، حرم حضرت عبدالعظیم، همه فرزندان نورانی موسی بن جعفر و اهل بیت تو مملکت ما و مساجد، اینا هم دانشگاه هن هم درمانگاه هن. خوش انصاف ها، ببخشید اینجوری میگم، کدوم آدم عاقلی میگه خرج دانشگاه و درمانگاه نکنید؟ کدوم آدم عاقل میگه آقا اگه 20 میلیون نفر رفتن دانشگاه جلوشو بگیرید؟ 40 20 میلیون نفر میرن دانشگاه امام حسین سلام الله علیه در کربلا، دانشگاه ابوالفضل العباس، میرن اونجا چی یاد بگیرن؟ میرن درس ادب یاد بگیرن از عباس،
درس سخاوت،
درس سخاوت یاد بگیرن. ماها اگر مردممون تو این دانشگاه ها و مراکز آموزشی و درمانی بیان یاد بگیرن به فقرا کمک کنن، مدل امام رضا، یاد میگیرن دست مستمندان رو بگیرن، یاد میگیرن برای ازدواج قدمی بردارن،
زیارت امام رؤوف رفتی اهل رأفت میشی.
خدا خیرتون بده. من نمیدونم با این که اینهایی که دارن میگن خودشون پول نمیدن، یکی دیگه داره با عشق پول میده. حرم ها که با پول دولت ساخته نمیشه، با پول مردمه، ولی پارک ها با پول دولت، ولی پارک ها با پول دولت ساخته میشه. من اعتقاد دارم همچنان که باید پارک ها گسترش پیدا بکنه، باید درمانگاه ها گسترش پیدا بکنه، باید دانشگاه ها گسترش پیدا بکنه، باید حرم هر امامزاده ای، امام رضا که سلطان است، حضرت معصومه که شفیعه محشر است، حرم هر امامزاده و فرزند اهل بیتی باید تو این حرم به تعبیر حضرت آقا تبدیل بشه به یک قطب فرهنگی. این قطب فرهنگی پناهگاه بیفناهان هست، درمانگاه درماندگان هست، عرضم به خدمتون دانشگاه طالبان علم و معرفت و نیازهای تأمین نیازهای روحی هست، ارزم به خدمتتون مرکز ثقل انقلاب اسلامی و جریان نهضت اسلامی ارزم به خدمتتون رو به عنوان یک پایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی هست. هرچه معارف خوبه تو همین قطبهای فرهنگی داره به مردم آموزش داده میشه. هر گرفتاری مردم باید اینجا حل بشه. روز جمعه روز جهانی مساجد. بنده اعتقادم بر اینه به عنوان یک طلبه کوچک. خیلی از بزرگان اینو فرمودن که ما بگیم آی شریعت ما اعتقاد داریم حدود 70,000 مسجد ما داریم. هر مسجد 1,000 نفر رو از لحاظ نیازهای روحی تأمین بکنه.
بله.
میشه 70 میلیون. ما مملکت ما مشکلمون حل میشه به خدا. هر مسجد 1,000 نفر. حتی مساجدی که وضعشون خوبه مساجد مناطق محروم رو مثل طرح الاکرام کمیته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه
بله.
پوشش بگیرن. گره همون مساجد کمیته مناطق محروم رو پوشش میدید.
اینا کمک بکنن.
ما اعتقاد داریم آره. اگه مساجد احیا بشه مردم راه و رسم زندگی دینی رو یاد میگیرن. مردم راه و رسم مبارزه با مشکلات رو یاد میگیرن. مردم راه و رسم ارتباطات و ازدواج و اقتصاد و سیاست و همینا رو به خدا یاد میگیرن.
یعنی حال جامعه خوب میشه.
ما اگر این اتفاق بیفته. برای همین بود که امام بزرگوارمون فرمود مسجد سنگره. این سنگر رو حفظ کنید اعتقادات مردم حفظ میشه. روح مردم سالم میمونه. مورد حجمه قرار ببین سال قبلی ما چی بود؟ دختر خوب و نازنین 16 ساله اهل نماز، اهل حجاب، تیرهای وسوسه های شیاطین جن و انس داره به سمتش میاد. میخواد اون رو بکشه به سمت گناه. ولی اگه مساجد ما، امامزاده های ما، حرم های ما مجهز بشن، به اعتقاد من همشون باید پایگاه اینترنتی داشته باشن. همشون باید پایگاه خیریه ای داشته باشن، پایگاه مشاوره داشته باشن، پایگاه پاسخ به سوالات داشته باشن. اینا نداریم ما. همه باید مجهز بشن. همین مردم هم
که بشن در واقع پناهگاه مردم هر کسی در مشکلی داره مراجعه بکنه.
باورم بکنیم هممون فقط نیاز ما اکسیژن و آب و غذا برای جسممون نیست. پیغمبر خدا فرمود کتاب الله به افرتی نیاز معنوی و روح شما به قرآن افرت است. ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا. اگر شما از این قرآن افرت درست استفاده کنید گمراه نمیشید. خب از سرس ازدواج یک طلاق یعنی چی؟ همین راه رو اشتباه رفتیم. جوانای ما افتادن یه مقداریشون توی اعتیاد و ابتذال و فساد و یه کم افتاده تو جامعه ما یعنی چی؟ یعنی انحراف رفتیم. اگر حرم امامزادگان ما مجهزتر بشن درستتر کار بکنن مساجد درستتر کار بکنه که یه بخش مربوط به ما روحانیت و حوزه هاست تعارف هم نداریم اینا درست کار بکنه به خدا مشکلات جامعه همون خیلی کمتر میشه.
همینطوره.
من اعتقاد دارم پس تو رو خدا این شبهه رو نگذاریم تو فضای مجازی در ماها اثر بگذاره. دشمن شبهه پراکنی میکنه ولی ما نگذاریم در ما اثر بگذاره. هر کس حرف زد بگید اگه قرار بود پولای چیزی رو خرج کنیم پس بعد فردا بگید موزه ها رو جمع بکنیم، پارک ها رو جمع بکنیم، سینما ها رو جمع بکنیم، درمانگاه ها رو جمع بکنیم بدیم به شکم مردم که این قطعا غلطه
و این رو هم در واقع یک نیاز ضروری بدونیم برای خودمون و جامعه. خیلی خوب. بریم پیام بعدی که این هم باستا به فرموشه تا جای ماندگاری است رو بشنویم و بعد انشالله پیام های دیگر شما دوستان خوبمون. آقای ماندگاری من با اینکه حرفای شما رو دوست دارم اما از یک حرف شما در تعجبم. اون یه حرف چیه و اون که همیشه میگی دوستی های خیابانی آخر و عاقبت نداره و به ازدواج ختم نمیشه و اگر هم بشه ازدواج موفقی نیست. من میخوام بگم من و همسرم آشناییمون از همین طریق بوده و الان هم ازدواج کردیم و زندگی خوبی هم داریم. خواهش میکنم در برنامه های بعدیتون این حرف رو تصحیح کنید. آقای منتظری تصحیح بفرمایید.
تصحیح نمیکنم تثبیت میکنم. انشالله عزیزمون بیننده باشن و اونا هم یک تبسم بر لباشون بیاد و برای ما دعا کنن.
انشالله.
من از این عزیز بزرگوار که معلومش آدم عاقل و فهمیده ایست سوال میکنم. وقتی میگیم جاده لغزنده با زنجیر چرخ برید معنا و مفهومش اینه که هر کی تو جاده لغزنده بدون زنجیر چرخ رفت حتما چپ میکنه؟
نه.
معنا و مفهومش اینه که اگه چپ کرد خودشو ملامت کنه
چون قبلا این هشدار داده شد.
بله. ما نگفتیم هر کی انتخاب خیابانی کرده زندگیش خراب میشه. نه الحمدلله مثل شما انتخاب خیابانی کردی زندگیت هم خراب نشده انشالله تا آخرش هم خوب باشه. امیدواریم هر کس تو دانشگاه هم انتخاب کرده توی جای دیگه انتخاب کرده زندگیش قرین خوشبختی باشه. ما برای همه آرزوی خوشبختی ما. ولی میگیم اگر خدای نکرده هم شخص ایشون تو این انتخاب دوچار مشکلی بود، هم اطرافیاش چه کسی رو ملامت میکردن؟ ما اینو داریم میگیم. اگر تو سفر خارجی واکسن نزدی حتما معلومه شما آسیب ببینی، ولی اگر آسیب دیدی خودتو ملامت میکنی، همه سرزنشت میکنن. پس ببینید، و این نکته، این عمل ایشون قابل توصیه نیست. مثلا من نمیتونم بگم آقا ما تو جاده لغزنده رفتیم بدون زنجیره چرخ، چپم نکردیم، پس مردم این حرفی که پلیس را میزنه یکم حرف بی ربطیه، همتون تو جاده لغزنده بدون زنجیره چرخ برید، کسی به حرف من گوش میکنه؟
نه.
اصلا این حرف قابل توصیه نیست.
مثلا پیچ خطرناکه این تابلو رو بردارید.
بردارید. این حرف قابل تو. یعنی ایشون خودش هم به خودش اجازه نمیده به جوونا بگه آقا برید ازدواج انتخاب خیابانی بکنید، من انجام دادم مشکل پیدا نکردم. همه بهش میگن تو انجام دادی، خدا لطف بهت کرد، مشکل پیدا نکردی. ولی ما آدم عاقلی هستیم. این مسیر خطرناکیه. پس ببینید، چپ نکردن در جاده لغزنده بدون زنجیر چرخ قابل توصیه
نیست.
از اون ور یه جاده اتوبانی داریم ما. تو جاده اتوبانی یکی خوابش برد و چپ کرد. آیا اینو میتونیم تعمیمش بدیم؟ بگیم حالا که این آقا چپ کرده، پس من دیگه از جاده اتوبان نمیرم، میرم از جاده به قول معروف انحرافی میرم. اینم قابل تعمیم نیست.
همینطوره.
یعنی ایشون نمیتونه بگه آقا جان من موارد متعددی رو سراغ دارم که رفتن به قول شما گل رو از تو خیابون نچیدن، رفتن با ریشه و ساقش از خونهشون خواستگاری کردن ولی بعد دچار طلاق شدن. بله، موارد بسیاری هست. اما اینو میشه تعمیم داد؟ حالا هر کس خواستگاری کرده از دختری تو خانوادهش و گل رو با ساقه و ریشه و اصل و اساس گرفته، این به درد نمیخوره، پس بریم انتخاب خیابانی بکنیم. نخیر. نه چپ شدن در جاده اتوبان قابل تعمیم است، نه چپ نشدن در جاده لغزنده بدون زنجیر چرخ قابل توصیه. فتأمن فاعتبروا یا اولل
ابصار.
پس ایشون دیدن، من میدونم ایشون هم طرفدار من آن شریعتی ها.
همینطور. البته یه اتفاقی هم میفته، احتمال ضرر اینجا خیلی زیاده و اگر این ضرر رو در واقع ما بخواییم متحمل بشیم و احتمال بدیم که این اتفاق میفته، به نظر من خیلی باید بیشتر احتیاط
بکنیم. ما میرو میگیم، ما میگیم انسان عاقل با احتمالات داره برنامه‌ریزی میکنه. احتمال ضرر در انتخاب‌های خیابانی خیلی بیشتر است، نمیگیم قطعی است. و احتمال منفعت در احتمال در انتخاب‌های خانه درست و اساسی خیلی بیشتر است.
و در انتخابی مثلا مثل همسر آینده و در مورد ازدواج، به نظر من خیلی آدم باید دقیق‌تر.
آدم کت نیست که از یک کت و شلوار نیست از یک مغازه بخریم، چون بعضی وقتا میرن آقا یه میوه رو ببخشید.
بله.
از این ازم کنار خیابونیا می‌خرن، خدای نکرده به کسی هم جسارت نشه. بعد وقتی میوه رو از این بساطیا می‌خرن، من این میوه کال در اومد، برمیگردم میگم آش خاجاش نیست. ولی اگه از مغازه بخرم، بعدش میتونم برم بگم مرد مومن ما هندوانه خریدیم کال بودا، یا آقا ببخشید بیاد عوضش کنم.
همینطوره. بله.
یعنی اگر ما از یک جایی با اصل و اساس رفتیم انتخاب کردیم، میتونیم بعد مطمئن باشیم به کارمون. ولی اگه از جایی بود بی اصل و اساس،
تکلیفمون روشن نیست.
من میدونم ایشون با ما قطعا همراه هم. از این که با ما همراه هم من دعا شدم.
خدا خیرتون بده انشالله. انشالله همه زندگی ها برقرار و پاینده باشه و سرشار از صمیمیت و آرامش میسارم. بشنمیم بعد انشالله مشرف بشیم محضر قرآن کریم. حاجای ماندگاری گفتن سلام، یه نفر رو میشناسم که 20 سال مواد مخدر میفروشه. به نظر او تریاک و شیره و خیلی تریاک و شیره خیلی بهتر از کراک و شیشه است. پس گناه نداره و درآمد خودش رو حلال میدونه. من نمیدونم چطوری باید کمکش کنم. من فکر می‌کنم سوالا دیگه خیلی تخصصی شده تا جای من بگم.
خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. رفتیم سراغ کراک و شیشه. ببینید راه توجیه گناه، شیطان خیلی راه توجیه گناه رو برای ما درست می‌کنه. به طرف میگیم چرا دو تا تار مویت بیرونه؟ میگه من که برهنه نرفتم تو خیابون. به طرف میگیم که چرا داری دزدی می‌کنی؟ میگه من که آدم نکشتم که. به این آقا میگن چرا تریاک میفروشی؟ میگه من که کراک و شیشه نفروختم، اون که بدتره که. تو هر کار غلطی رو میخوان تذکر بدی، میگه من که آدم نکشتم. آقای شریعتی من شما سوال میکنم، میگه ما همیشه سر دوراهی بد و بدتری؟
نخیر.
سر دوراهی یعنی من همیشه سر دوراهی اینم که یا 1000 تومن دزدی کنم یا آدم بکشم،
یا از دیوار خون مردم بالا برم.
یا از دیوار مردم بالا برم. بین اینم مگه آدم آخر اینجوریه؟ گاهی وقتا آره تو زندگی اون بین بد و بدتر گیر میکنی، گاهی وقتا گیر میکنی و آدم عاقل بد رو انتخاب میکنه، اینو قبول داریم. اما همیشه که ما سر دورایی نیستیم و این درست توجیه توجیه شیطانیه. به طرف میگیم ما میخوایم بگیم که آیا شریعتی عزیز، آیا هر چیزی که نافرمانی خدا باشد شکستن امر خدا هست یا نیست؟
بله.
حالا یک نفر ببخشید اوریان تو خیابون میره، نیمه اوریان میره، اینم داره امر خدا رو میشکنه. یه نفر دو تا تار موش بیرونه، اینم داره امر خدا رو میشکنه. در شکستن امر خدا قبول دارید؟ یه نفر یه خراش رو صورت یکی میندازه، یه نفر حلقوم یکی رو میبره، هر دوشون در این که به دیگران ضرر نرسون، لا ضرر و لا ضرار فل
اسلام،
هر دو در این که این امر خدا رو تمرد کردن مشترک. یه نفر تریاک میفروشه، یه نفر کراک و شیشه به قولشون، یه نفر قلیون رو داره ترویج میکنه که متاسفانه امروز تو جامعه ما یالودگی هست، سیگار رو داره ترویج میکنه. در این که این آقا میخواد خودشو توجیه کنه، میگه آقا من قلیون یه پوک میزنه دیگه کار نمیشه، من کراک که نفروختم که، این خودشو آروم کرده، این خودشو تبرئه کرده. ولی من ازشون سوال میکنم این ضرر ولو کوچولو به دیگران داری میرسونی یا تو واسطه ضرر برای دیگران هستی؟ خدا بهت اجازه بده. چرا ما اینجوری داریم مقایسه میکنیم که خودمون رو تبرئه کنیم؟ وای شریعت
توجیه دیگه، در
توجیه به خدا. چرا اجوریش مقایسه نمیکنم؟ خودم رو مقایسه کنم با اونهایی که یک ذره گناه رو هم انجام ندادن، به خودشون اجازه ندادن.
بله.
یعنی کسی که خدایی نکرده به قول ایشون داره تریاک رو تبلیغ میکنه یا واسطه میشه، بگه من با کی خودم رو دارم مقایسه میکنم؟ با اون که کراک و شیشه میفروشه یا با اون کسی که حتی اجازه نداد یک نفر یک پوتکی سیگار بزنه؟ روز قیامت بیارن میگن این رو گذاشتیم، تو رو هم گذاشتیم، تو به نظر تو مقصر کیه؟ بین شما دوتا مقصر کیه؟ آره بین ایشون و کراک فروش مقصر تره، قبول، ولی بین تو و کسی که نگذاشی یه پک سیگار کسی بزنه کی مقصر تره؟ اصلا مقصر کیه؟ گاهی وقتا اگه خودمون رو با آدمهای پاک که خیلی هم زیاد، دختر خانمی که یه مقدار از ماش بیرونه، خودشو مقایسه کنه با اون که نیمه اوریان میره، میگه خیلی من وزن بهتره، ولی من میگم تو رو میذارم کنار یک دختر محجبه و خوب، دختر کنار اون فاطمه ناهیدی که گفت مرا بکشید ولی چادرم را از سرم
نکشید.
کدومتون درستید؟ چرا اینجوری خودمون مقایسه نمیکنید؟ فکر نمیکنه اون مقایسه داره ما رو عفب گرد میده و این مقایسه ما رو پیش برندهه؟ یکی از شگرت‌های شیطان مقایسه‌های غلط های شریعت، مقایسه‌های غلط
که احساس بکنیم کارمون درسته، مسیرمون درسته.
سلام الله علیه گفتن که شما چرا اینقدر نماز می‌خونی؟ فهمید از نمازه بابام علی خبر نداری. اصلا برای همین گفتن تو امور مادیتون خودتون رو با پایین دستی ها مقایسه کنید تا بگید الحمدلله من بیشتر دارم، تو امور معنویتون خودتون رو با بالا دستی ها مقایسه کنید که بگید من خیلی کم دارم باید تلاش بیشتری کنم، تو گناه خودتون رو با اونای مقایسه کنید که گناه کمتری دارن. ولی الان بعضی همون داریم تو گناه به خودمون مقایسه میکنیم با اونایی که گناه
بزرگتر بیشتری دارن.
خودمونم امامزاده کردیم یا من امامزاده هم؟ من که 3000 میلیارد ندزدیدم. خب بابا تو داری تخم مرغ میدزدی، اون یکی شتر دزدیده، ولی تو اصل دزدی هر دو تون شریکی تو.
بعد این اصل غافلی
و از این اصل غافلی که این تمرد از امر الهیه، این شکستن خدا تو روح خودمه. من خدا رو دارم تو زندگی خودم میشکنم، خدا رو دارم تو وجود خودم میشکنم.
و با این توجیه ها جرأت پیدا میکنیم همین مسیر نادرست رو ادامه بدیم.
تخم مرغ دوز شطور دوز میشه. خب اون کسی هم که کراک فروش بوده، به خدا از اول کراک فروش نبوده، از اول شاید حتی از خدایی نکرده از قلیون و سیگار و تریاک و حشیش و اینا رسیده به کراک و شیشه، چون سیاست شیطان گام به گامه. برای همین قرآن میگه لا تتبعوا خطوات شیطان. حواسمون باشه اگر کار خودمون رو توجیه کردیم، شیطان با گام به گام ما رو میرسونه به اون نقطه آخر، ولی اگر همون اول جلو خودمون رو گرفتیم با مقایسه درست، انشالله امید اصلاح هست
انشالله تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم مجاهد ماندگاری از شما، خیلی ممنون از توجهتون، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. و خیلی ممنون از سوالات شما دوستان خوب ما که باعث شد کلی چیز یاد بگیریم در برنامه امروز و در محضر حاجای ماندگاری. مشرف بشیم به
صحبت. من خوشحال میشم کلام شما خیلی جسارت کرده. اینو میخوام بگم مصادیق زیادی داره. توی اداره و کارمندی میگه آقا من که رشته 100 میلیونی نگرفتم، 2000 تومان نگرفتم. تو ارتباط با نامحرم میگه ببخشید من که تو اتاق خلوت با نامحرم نرفتم، یه پیامک بازی دارم میکنم تو فضای مجازی. تو حجاب میگه ببخشید من که چادرم رو ننداختم، یه ذره از موهام بیرونه. تو موسیقی میگه من که با موسیقی رقاصی گوش نکردم، یه ذره از این موسیقی یه کم رفتم اونورتر. تو تمام اینها اگر باب توجیه رو باز کردیم، شیطون پدرمونو در میاره مثل اون وسوسه‌ای که برای اون دختر خانم گل اشاره کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آیات 7 تا 11 سوره مبارکه مجادله صفحه 543 قرار امروز دوستان خوب ماست. انشالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن کریم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على.
سلام میکنیم به امام رؤوف ما، امام رضا علیه السلام. دوستان خوبی که در مشهد هستید، ظاهر امام رضا هستید، مجاور هستید، حتما برای ما و همه دوستان خوب سمت خدا دعا بکنید. اشاره قرآنی رو حاجای ماندگاری بفرمایید و با یک پیام دیگه خدمت ایشون شما
با عنایت امام رضا. این آیه 10 خیلی به بحثمون مربوطه. آیه شریعتی
بله بفرمایید.
اینما النجوا من الشیطان. پی پیچ پیچوری که داریم میکنیم برای هم دیگه. اون دختر گول 16 ساله، این عزیزان راجع به موسیقی، این عزیز راجع به تفاوت بین تریاک فروشی و کراک فروشی، اینا همه به خاطر چیه؟ خاطر پیچ پیچایی که در گوششون میشه، این وسوسه‌هایی که گفتم. آقا هر پیچ پیچی که داره برای ما میشه، چه تو فضای مجازی، چه تو محفلا، چه توی حضور، چه توی از طریق پیامک، اگر این تو راستای الهامات و اوامر الهی است، عالیه. اگه نیست، ببینید چه خدا داره چی رو معرفی میکنه. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. دختر حجاب دار اینقدر پیچ پیچ میشه تا این تو رو محزونت کنه. آقا پسری که در مقابل پدر مادرت احترام میکنی، میگه بابا تو نگفتم که بابا تو رو بکش، جلوش واستا، جلو بابا در بیا. آقای اداری نگفت که بابا ببینم بهت میگم برو همه رو اختلاس کن یه ذره. آقا نگفتم که برو کراک و شیشه بفروش، بابا برو خیلیون رو ترویش کن دیگه. نگفتم که برو لخت و خیابون را برو، بابا یه ذره آرایش دیگه.
اینا همه نجوا،
اینا همه نجواست. لیحزن الذین آمنوا، اینا میخوان آمنو رو محزونشون کنن. اما بدونید ولیس بضارهم شیئا الا باذن الله، بدونید هیچ کس نمیتونه به شما ضرری برسونه مگر به اذن الهی. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بیاید به وسوسه ها دل نبندیم، توکل کنیم به همون الهامات الهی. ببینیم خدا ما هم ما رو کفایت میکنه
انشاءالله. خیلی خوب، انشاءالله هممون اهل ایمان باشیم، اهل توکل باشیم و در ایمانمون ثابت قدم. خیلی خوب آقای ماندگار، این پیام رو هم بشنویم بعد بر خدافظی بکنیم. سلام، ما یه خانواده پر جمعیت هستیم که هممون دختریم الحمدلله و خدا رو شکر تحصیل کرده و شغلی برای خودمون دست و پا کردیم، ولی وقتی خواستگاری برامون میاد پدرم از بدبختی و نداریمون صحبت میکنه و اونها هم میرن و پشت سر خودشون رو هم نگاه نمی کنن. چی کار باید بکنیم؟ با پدرم هم نمیتونیم صحبت بکنیم. بشنوید پاسخ خواهیم
اولا این همه دختر روز دختر رو بشون تبریک.
به به خیلی
انشالله که مبارک باشه. ولادت حضرت معصوم سلام الله علیه. آی شریعتی تو دین ما میگن همچنان که تفاخر بده، تفاخرم بده. تفاخر یعنی پوز دادن.
فخر فروشی.
فخر فروشی. تفاخر یعنی خودشون رو به فخر زدن. من از این خانواده و پدر بزرگوارشون میخوام بپرسم دارایی های خانوادتون رو بشمارید. یک، چند تا دختر گل دارید رحمت و نعمت الله
که هر کدوم مایه برکت فراوان.
دو، همشون تحصیل کرده هم. سه، همشون با عرضه هم میگن شغلهای متناسب با جایگاهشون هم دارن.
بله.
همشون با عفت و حیا و با دیانت هم. اینا کم نیستی دارایی ها، چرا خودمونو به فقر بزنید؟
و نداشته هامون رو ببینیم.
بابا ازدواج به اندازه کافی موانع بیرونی داره، ما خودمون تو خونه برای خودمون موانع درست نکنیم. منو میشه خدایی نکرده تو ذهن این پدر مادر پول براشون از تحصیلات بچه مهمتره، پول از عفت و حیا مهمتره، پول از ارزم عرضه دختراشون مهمتره. نباید اینجوری باشه. ما باید به اون دارایی هامون شاکر باشیم. آی شریعتی به خدا بعضی از آدم ها تو تمام سطوح جامعه من دیدم.
بله.
میگیم حالت چطور؟ میگه الحمدلله رب العالمین، قرنه در نعمت الهی هم، چون به دارایی هاش نگاه میکنه. بابا به خدا همون پیغمبری که فرموده تفاخر نکنی، همون پیغمبر فرموده تفاخر هم
نکنی، یعنی خودتون رو به فقر نزنی.
خودتون رو به فقر نزنی. هر کیامت همین راست و حسینیش همین که داریم، همونجا بگیم من افتخار میکنم که دخترای گلی دارم، افتخار میکنم تحصیل کردم، افتخار میکنم از هر انگشتشون یه هنری میبارد، افتخار میکنم با حیا و عفتم، انشالله خدا خوشبختی رام قرینشون
دارم انشالله.
اینجوری بگیم، نگیم نداریم که به قول ایشون ارزم به خدمت بچه همون رو اینجور بدبخت و بیچارشون کنیم با دست خودمون، بعد بگیم خدا ما رو بدبختمون کرده. خدا کجا ما رو بدبختمون کرده؟ خدا به شما بهترین نعمت ها و رحمت ها رو داده. چرا خودمون دست پس به این نعمت ها میزنیم و داریم با عملمون میگیم پول برای ما از سلامتی و عفت و حیا و دیانت دخترمون مهمتر؟
و این خودش جور ناشکریه ها جایی
اعتقاد دارم.
بله، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم، خیلی ممنون از توجهتون. ها جای ماندگاری دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
خدایا به آبروی ماه ذی‌قعده و امام رضا و حضرت معصومه و تمام فرزندان نازنین موسی بن جعفر در این سرزمین به همه ما توفیق بندگی، توفیق طاعت و ترک معصیت، و به همه دوستداران اهل بیت توفیق گناه نکردن، توفیق خدمت کردن، توفیق دعا کردن، توفیق کمک کردن به یکدیگر رو عنایت بفرما که اگر اینجوری بشیم بستر برای ظهور آقامون انشاءالله فراهم شده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بهترین ها رو مثل همیشه برای شما آرزو میکنم، هم نوا بشیم با صلوات خاصه امام رضا علیه السلام و عرض میکنم یک سلامم رو اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی مرده گرم، سپاسگزارم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
میگویند جوینده یابنده است، یعنی اگر تصمیم بگیریم تلاش کنیم و ناامید نشویم سرانجام روزی. علی محمدی گوش میکنی؟
بله.
علی محمدی
میگویند گنج بدون رنج به دست نمیآید. همه کسانی که نام آنان را با احترام یاد می‌کنیم و پس از گذشت قرن‌ها هنوز فراموششان نکرده‌ایم.
ما تمرکز نمی‌کنیم.